کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. اجازه بدید من این داستان نهمین نفر رو که دیروز شروع کردم به پایان برسونم، با اجازه.
خواهش میکنم.
اگه صحبتی نیست.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
ادامه داستان نهمین نفر از مجموعه بیرون پشت در. گفت از وقتی آمدم هلند دنبالش میگشتم، کلی نامه نوشتم به این طرف و آن طرف. خبر داشتم که از ایران بیرون آمده، اما نمیدانستم کجاست، تا اینکه بالاخره از صلیب سرخ خبرش را گرفتم. گفتند زنی با این اسم و رسم و مشخصات در آلمان است. نشانیش را دادند. خواستم بلند شوم بروم آلمان، همان وقت بود که شما آمدید. برایش کارتی فرستادم. یادم است گلهای آفتاب گردان ونگوگ بود. هلندی ها بهش میگویند فانخوخ. شماره تلفنم را برایش نوشتم. دو روز بعد تلفن کرده بود. من نبودم. صاحب خانه هم میگفت. این بار که رفتم نامش را دیدم. چند خط نوشته بود که میآید. ساعت حرکت قطار و ساعت رسیدنش را به آمستردام نوشته بود. همان روز که ازتان جدا شدم آمدم همینجا. زودتر رسیده بودم. تو همین کافه یک ربعی نشستم. بعد رفتم ایستگاه قطار. هنوز نیم ساعتی به آمدن قطار مانده بود. جلوی گل فروشی ایستادم و گلها را تماشا کردم. در عمرم هیچ وقت گل نخریده بودم. به نظرم مسخره و لوس می آمد. دیده بودم که این و آن گل می خرند، اما این کار را تفنن می دانستم. یک جور بورژوا بازی، نوعی اسراف، ولخرجی. اصلا هیچ وقت جلوی گل فروشی نایستاده بودم. اگر بگویم هیچ وقت گلی را با دقت نگاه نکرده بودم شاید باور نکنید. چرا؟ بچه که بودم بدم نمی آمد. هر سال آخرهای اسفند پدرم باغچه کوچک خانه من را بیل می زد. بعد دست مرا می گرفت، با هم می رفتیم سر خیابان، دو جعبه بنفشه می خرید. یکی از جعبه ها را خودش بر می داشت و آن یکی را می داد دست من. می آمدیم خانه، آستینهایش را بالا می زد و می نشست لب باغچه و با بیلچه کوچکی خاک را می کند. من بنفشه ها را یکی یکی می دادم دستش و او می کاشت. بعد با آب پاش آنها را آب می دادیم. ده بیستایی هم گلدان شمدانی داشت که هر سال قلمه می زد. از شمدانی ها خوشم نمی آمد، اما بنفشه ها قشنگ بودند. گاهی شکل میمون به نظر می آمدند و گاهی شکل آدم ها. آن روز رفتم تو گل فروشی. پیرزنی یک دسته گل سفید کوچک که ساقه سبز داشت خریده بود. از کنارم که گذشت بوی خوشی بلند شد. ازش پرسیدم این چه گلیست؟ با تعجب نگاهم کرد، خندید و چیزی گفت که نفهمیدم. من هم از همان گل دسته خریدم. شب پرستو گفت که گل مریم است. اسم خواهر بزرگترم مریم بود. ساکت شد. ناگهان از جا برخاست و گفت برویم، میترسم دیرتون شود. پول قهوه ها و شیرینی ها را دادیم و بیرون آمدیم. باران تند شده بود. چراغ راهنمایی چهارراه مقابل هتل قدیمی سبز بود. از میان جمعیت تا جلوی سردر ایستگاه دویدیم. آنجا جماعتی دختر و پسر پانک با چهره های نقاشی شده و دست های خالکوبی شده و موهای رنگ کرده و جا به جا تراشیده ولو شده بودند کنار دیوار. یکیشان گیتار می زد و آنهای دیگر سیگاری را دست می گرداندند و قلاج می زدند و با آهنگ گیتار خود را آرام می جنباندند. از کنارشون گذشتیم و وارد ایستگاه شدیم. جلوی گلفروشی پیرمرد قد بلند لاغری ایستاده بود و با فلوت آهنگ زیبا و غم‌انگیزی می نواخت. مردم تو جعبه فلوت که جلوی پایش بود سکه می انداختند. کیارش ایستاد. گفت از همین جا گل مریم خریدم. بعد رفت تو مغازه. من بیرون ایستاده بودم و با آهنگ فلوت گوش می دادم و از پشت شیشه بخار گرفته گل فروشی کیارش را محو می دیدم. شاخ گلی برداشت، به صاحب مغازه پول داد و بیرون آمد. شاخه مریم دستش بود. آن را به طرفم دراز کرد. ببینید چه بوی خوشی دارد. گل را گرفتم. 3-4 دقیقه بیشتر به حرکت قطار نمانده بود. هر دو ساکت بودیم. خواستم خداحافظی کنم که ناگهان گفت من هم با آتان میایم. بعد بر میگردم. تا اوترخت با همیم. و دوید طرف انتهای سالن، چند سکه انداخت تو ماشین فروش بلیت، چند دکمه را فشار داد، بلیتی بیرون آمد، 2 سکه کوچک هم ریخت پایین. بلیت و سکه ها را برداشت، کیفش را روی شانه انداخت، دستم را گرفت و دویدیم طرف قطار که داشت راه می افتاد. در کوپه روبروی هم نشستیم. کنار پنجره پیرمرد شیک پوش و دختر جوانی مقابل هم نشسته بودند. پیرمرد روزنامه می خواند و دختر کتابی جیبی در دست داشت و همانطور که مشغول خواندن بود آدامس می جوید. تا اوترخت حتی سر بلند نکرد. بیرون هوا رو به تاریکی می رفت. باران میبارید و خانه ها و زمین سرسبز اطراف را مه رقیقی پوشانده بود. بوی گل مریم کوپه را پر کرده بود. گفتم خب میگفتیم. نگاهم کرد. لبهای نازکش را به هم فشرد. گفت من که نشناختمش. منتظر ایستاده بودم. قطار رسید. مسافرها با عجله پیاده میشدند. پیش خودم فکر کرده بودم برخوردمان چطور خواهد بود. صحنه روبرو شدن با پرستو را 10 بار مجسم کرده بودم. فکر کرده بودم از قطار پیاده می شود، می ایستد و دوروبرش را نگاه می کند. حتما روسری سرش نخواهد بود. موهاش چه شکلی بود؟ موهاش چه رنگی بود؟ نمی دانستم. ندیده بودم. هیچ وقت بی روسری ندیده بودمش. شاید قهوه‌ای، شاید خرمایی، شاید هم سیاه مثل چشماش. تو همین فکرها بودم که دستی به شانه‌ام خورد. برگشتم. نشناختمش. روسری سرش بود. عینک سیاهی به چشم داشت. شلوار جین و کاپشن پوشیده بود. دستایش تو دستکش پارچه‌ای سفید رنگی بود. همین کیف را هم انداخته بود رو شانه‌اش. وقتی دید بر رو بر دارم نگاهش می‌کنم لبخند زد و گفت سلام. از لبخندش شناختم. صداش ناآشنا بود. دورگه شده بود. انگار از بیخ حلق خرخر می کرد. اما صورتش چطور بگویم؟ اصلا آن پرستو نبود. پرستو پوست روشن لطیفی داشت. اما زنی که جلوی رویم ایستاده بود رنگ چهرهش تیره بود. پوست صورتش چروکیده بود. پیشانیش چین افتاده بود. بالای لب و گونه ها و چانه و زیر چانهش ته رنگ سبزی داشت. گفت مرا نشناختی؟ حق داری. گل را دادم دستش. گرفت، بو کرد و گفت متشکرم. چشمانش را نمیتوانستم ببینم. یکو زد زیر گریه و سرش را گذاشت رو شانم. کیفش را گرفتم. وسط راه ایستاده بودیم و مردم از اطراف من میگذشتند. هیچ کس به ما توجهی نداشت، اما من احساس میکردم همه ما را زیر نظر دارند. آهسته کشاندمش طرف یکی از نیمکت ها. همانجا نشستیم. هنوز سرش روی شانم بود و بی صدا گریه میکرد. اشکهاش از زیر عینک سرازیر شده بود. دستمالی از جیب در آوردم و خواستم اشکهاش را پاک کنم که دستم را گرفت. همان وقت بود که متوجه شدم صورتش را تراشیده. مأمور کنترل قطار وارد شد. بلیط‌ها را گرفت، مهر زد، پس داد و لبخند زنان بیرون رفت. کیارش سرش را انداخته بود پایین و کف کوپه را نگاه می‌کرد. گفت همان ساعت قطار گرفتیم و راه افتادیم طرف خرونینگن. در تمام طول راه نشسته بودیم کنار هم و او سرش را گذاشته بود رو شانم. دیگر گریه نمی کرد. یک بار خواستم بپرسم چی شده، اما لب باز نکرده بودم که انگشت‌هاش را که هنوز تو دستکش بود گذاشت رو لبهام و گفت خواهش میکنم حرف نزن. من هم هیچ چیز نگفتم. به خانه که رسیدیم عینکش را برداشت. چشماش عجیب درشت شده بود. حالت وق زده داشتند. زیر چشمها کبود بود. روسریش را که برداشت دیدم موهاش خاکستری رنگ شده. کوتاه و کم پشت بود. انگار ریخته باشد. گفتم خسته ای، پاشو برو حمام. گفت نه، لباس نیاوردم. گفتم من لباس تمیز دارم، آنها را بپوش. لباسهای خودت را هم میاندازم تو ماشین، زود خشک می شود. نگذاشتم دیگر بهانه بیاورد. چشماش سرخ شده بود. نگاهش طور غریبی بود. نمی توانستم تو چشماش نگاه کنم. فرستادمش حمام. حوله و لباس هم دادم بهش. بیرون که آمد دستهاش را دیدم. پر از مو بود. پشمالو. عین دست مردها. یکی از پیراهنهای مرا پوشیده بود. برایش کمی تنگ بود. تمام دکمه‌هایش را بسته بود. آن شب تا صبح بیدار نشستیم و حرف زدیم. با هم شام درست کردیم. چای نوشیدیم. دیگر گریه نمی کرد. اما جدی بود. پیشترها اصلا اینطور نبود. پرستو همیشه می خندید. پر تحرک بود. یک آن سر جایش بند نمی شد. یک ریز می رفت و می آمد و می گفت و شوخی می کرد و می خندید. اما حالا کمتر می خندید. ساکت بود. گوشه می نشست و پاهاش را می انداخت رو هم و با چشمهای درشت وق زده این طرف و آن طرف را نگاه می کرد. تعریف کرد که چند سال پیش تو زندان مجبور شدند رحم و تخمدانش را درآورند. معلوم نبوده چرا. بعد بعضی غده های داخلی بدنش شروع می کنند به زیادی ترشح کردن. از زندان که آزاد می شود موهای سرش شروع می کند به سفید شدن و کم کم می ریزد. بعد چشماش می زند بیرون و صورت و بدنش مو در می آورد. می خندید و می گفت چون ریش داشته راحت تر توانسته از ایران بزند بیرون. همه فکر می کردن مرد است. فقط سینه هاش همانطور برجسته مانده بود. او هم مثل من خسته شده بود. احساس می کرده احتیاج دارد تنها باشد. خب کسی را هم که نداشته، هیچ کس. می گفت حتی مرا هم از یاد برده بوده. وقتی بهش گفتم که در تمام این 8 سال به یادش بودم و دنبالش می گشتم، خندهش گرفت و گفت باز هم گلی به گوشه جمال تو. سفیده که زد خوابش برد. همانجا روی کاناپه چنباتمه زد و خوابش برد. زانوهاش را بغل کرده بود و آرام نفس میکشید. رفتم ملافه و پتوی آوردم انداختم روش. بعد سرش را بلند کردم تا بالشی برایش بگذارم. چشماش را باز کرد و لبخند زد و زیر لب گفت میبینی کیارش؟ میبینی؟ بعد چشماش را بست و خوابید. مثل بچه‌ها خوابیده بود. معصوم بود. نمی‌دانم چه مدت همانجا کنارش نشستم و نگاهش کردم. گویا خودم هم بالاخره خوابم برده بود. بیدار که شدم دیدم رویم پتو افتاده. بلند شدم. پرستو تو آشپزخونه داشت غذا درست می‌کرد. نزدیک ظهر بود. بهش گفتم که دوستش داشتم و حالا هم دوستش دارم. گفتم بیا با هم زندگی کنیم، یا تو بیا اینجا یا اگر خواستی من میایم آلمان پیش تو. قطار ایستاد. به اوترخت رسیده بودیم. پیاده شدیم. گفتم بیا برویم خانه بچه ها کیارش، امشب با هم باشیم. گفت نه، باید برگردم، امتحان دارم. گفتم به هر حال هر طور دوست داری. از ایسکا بیرون آمدیم. باران بند آمده بود. هوا لطیف بود. ساعت 7 بود. کاملا تاریک شده بود. تاکسی ها ردیف ایستاده بودند. پرسیدم قبول کرد؟ گفت نه. گفتم واقعا میخواستی باهاش زندگی کنی یا دلت برای سوخته بود؟ گفت نه، اصلا ترحم در کار نبود. گمانم ترحم عمل کثیفی است، غیر انسانی است. دوستش داشتم، الان هم دوستش دارم. وقتی آنطور معصومانه خوابیده بود و داشتم نگاهش میکردم، این را فهمیدم. پرسیدم چی گفت؟ گفت او هم مثل شما فکر کرده بود میخواهم بهش ترحم کنم. گفت که دیگر زن نیست، البته مرد هم نیست، نه حس زنانگی دارد و نه حس مردانگی. میگفت به این ترتیب چطور میتوانیم با هم زندگی کنیم؟ بهش گفتم که برای من مهم نیست، مهم وجود خود اوست، مهم با هم بودن و کنار هم بودن است. چه اشکالی دارد؟ مثل دوتا دوست، مثل دوتا رفیق صمیمی با هم زندگی میکنیم. قبول نکرد. گفت برای هر دومان بهتر است که دور از هم باشیم. گفت دلیلی ندارد زندگی و جوانیت را به خاطر من فنا کنی. همین کلمه را گفت، فنا. گفتم پرستو، ما نسل ما فنا شده، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه باور کنیم چه باور نکنیم. پرسیدم او چی گفت؟ او هم نظر تو را داشت؟ گفت نه، میخندید، میگفت تا زنده ایم زندگی هم هست. گفتم مگر هنوز چیزی هم باقی مانده؟ میخندید. گفت تو هنوز خیلی جوانی دوست من، برایم نامه بنویس. و رفت. پیش از رفتن این کیف را یادگاری بهم داد. میبینید؟ گفتم قشنگ است. گفت شما چی؟ شما چی فکر میکنید؟ گفتم نمیدانم، شاید حق با پرستو باشد. گفت واقعا؟ گفتم درست نمیدانم، اگر تو به جای او بودی چه میکردی؟ لحظه ای به چشمهایم خیره شد، بعد سرش را زیر انداخت و با بند کیف بازی کرد، انگار آن را نوازش میکرد. نمیدانم، اصلا بهش فکر نکردم. تازه متوجه کیف شدم. کیف چرمی زیبایی بود، به رنگ سبز تیره با بندهای چرمی باریک رویش نقش و نگار زده بودند. گفتم کیف خیلی قشنگی است. لبخند زد. گفت بله قشنگ است. گفتم خب من دیگر باید بروم. تا کنار تاکسی همراه هم آمد. دست دادیم. دستم را محکم فشرد. روبوسی کردیم. انگار بغض کرده بود. به شانه‌اش زدم و گفتم تو هنوز خیلی جوانی رفیق. لبخند زد. همان لبخند کمرنگ که لبهای نازک به هم فشرده‌اش را از هم می‌گشود و دندان‌های سفید و مرتبش را نمایان می‌کرد. تاکسی که راه افتاد برگشتم. از شیشه عقب دیدمش که بند کیف را روی شانه انداخت و راه افتاد طرف ایستگاه. راننده از تو آینه بالا سرش نگاه هم کرد و چیزی گفت. نفهمیدم. خندید و پخش صوت را روشن کرد. آهنگ جاز تندی فضای تاکسی را پر کرد. نگاه کردم، دیدم گل مریم تو دستم است. انگار پلاسیده بود، اما هنوز بوی خوشی داشت. تهران اسفند 1368.